الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. برای شادی روح امام خمینی و اصحاب شهدائش صلوات محمد. در ضمن مسئله 36 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که ابزار و آلتی که برای تغسیل اناء به کار می رود لازم نیست مستقلن تطهیر بشود، بلکه در ضمن همان تطهیر ظرف طهارت و تطهیر به عمل میاد. بعد می فرماید و این کان احوت، هرچند احتیاط اینه که مستقلن هم تطهیر بشود که شرحش دیروز دادیم و گفتیم که وجهی برای طهارت اون آلت و ابزار وجود ندارند. باید در هر نوبت که در کل می شود دوبار آلت ابزار فرو ریختن و خارج کردن آب را از ظرف تطهیر کرد، وسیله ملعقه ای که آب غساله را بیرون می کند، بعد از بیرون کردن خود اون ملعقه باید تطهیر بشود، مطابق احتیاط است و دلیلی بر طهارت و تطهیر این ملعقه وجود ندارد. علی الاقل شک در تطهیر میکنیم، قاعده در شک در تطهیر عدم تطهیر است. و فتوای سیدون الاستادم همین است که باید تطهیر بشود، برخلاف آنچه که در متن سید یزدی فتوا داده اند. نکته یا فرع دیگری را که می فرمایند سید یزدی در ادامه این مسئله 36 این است که می فرماید و یلزم المبادرت الى اخراجها عرفن فی کل غسلت لکن لا یمر الفصل بین الغسلات ثلاث. تمام. ظرف بزرگی از آب نجس شد، ظرف ثابت است، جا به جا نمی شود، باید آب بریزیم، شستشو کنیم، بعد توسط ظرفی مثل ملعقه بزرگی اون آب رو بیرون بریزیم. اینه که میگیم در شرایط نوشته شده است که مثل ظروف الان که شیری از پایین داشته باشد و آب خارج بشود در کار نبوده، با دست یا با ملعقه بیرون شده است. شما میگید که خب این از محل اطلاع خارجه، میگیم بله از محل اطلاع خارجه، ولی قواعد دارد، نکته دارد و برکت دارد. ما یه مقدار اگر مرتجعم بگم قبول داریم، میگیم در بحث‌های فقهی برکاتیست، هرچند اثری نداشته باشد، کل فضا و جو مذهب و قدرت و این انقلاب که الان فردا 22 که انشاءالله شرکت میکنید از پشتوانه فقه در دنیا خودش رو نشان داده است و حرکت کرده است. اگر فقه نبود نه انقلابی بود، نه قدرتی بود، نه شخصیتی و نه اعتباری. بسیار خوب، این آلت و ابزار که گفتیم هیچ و اما میفرماید یلزم المبادره، باید به اخراج غسال مبادرت کرد، چون ظرف است سه بار باید تطهیر بشه، بار اول که تطهیر انجام شد اخراجش باید زود انجام بشود، تأخیر صورت نگیرد. چرا؟ برای اینکه اولا از لحاظ تحلیلی اگر باقی بماند آنچه که سید الحکیم می‌فرماید ممکن استقذار شدت پیدا بکند، این امر طبیعی است، علمی هم هست. و اما از لحاظ نصوص مبادرت به اخراج چه می شود؟ بر اساس قانون عبودیت و مولاییت که گفتیم، اگر یاد خودمان باشد اوامر خواندیم دیگه، درسته؟ در اوامر گفتیم که امر دلالت بر وجوب وضعا نمی کند، اما بر اساس قانون عبودیت و مولویت دلالت میکنن، و در فوریتش هم این حرف رو زدیم، از خود ام فوریت در نمیاد ولی از قانون عبودیت و مولویت فوریت هم در میاد، یعنی اطاعت معنی اقتضا میکنه که باید آدم اگر مانعی نداشته باشه مبادرت بکنه. بنابراین وجهی که درباره مبادرت گفته شده هست هم تحلیل علمی و هم بر اساس اقتضاء نصوص مسئله خواهد بود. بعد می فرماید لکن لا یضر الفصل بین الغسلات ثلاث، اما غسله ها را سه تا غسله را اگر از هم فاصله بدید، یک غسله یک ساعت قبل غسله دوم دو ساعت قبل باشه، عیب ندارد، فاصله اشکال ندارد. چرا؟ چون دلیلی بر موالات وجود ندارد. این متنه، اما بازم تحقیق این است که این غسلات متعدد در حقیقت یک تطهیره و روشش تعدده، یک تطهیر دارای تعدد، این یک تطهیر باید بر اساس فهم عرف و بر اساس جمود و بر مدلول نصوص باید هیئت اتصالیش محفوظ باشد. یک عملیات است، باید علل اتصال به شکل موالات سه بار تغسیل انجام بگیرد، حد اقل مقتضای ظهور و قدر متیقن و متفاهم عرف اینه، اما فاصله ایجاد بشود، فاصله عیبی نداشته باشد، دلیل دارد، دلیل نیاز دارد، خلاف مقتضای ظهورات است. بنابراین آنچه که به نظر می رسد و تحقیق هست باید فاصله بین غسلات هم اول ایجاد نشود. بعد می فرماید که والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، شما وقتی که غسله اول انجام دادید با ظرف غساله رو بیرون میارید چکه میکنه، قطرات میریزد از اطراف اون ظرف آلت و ابزار بیرون کردن غساله، میگن اون قطرات یک حکم تازه‌ای ندارد که تنجیس بکند، به اون قطرات اعتنا نمی شود. سید الحکیم می فرماید که حکم این قطرات همان حکم آلت و ابزار است که گویا بر اساس عسر و حرج به این قطرات اعتنا نمی شود. اینا چیز ساده است، بحث نداریم، رسیدیم به مسئله اتصالیه.
برای هر مره نسبت به خودش هیئت اتصالی هست می کنند، اما دفعات جداگانه همشون باز هم متصل و هم باشه دفعات این هیئت اتصالی هست صرف نمی کنند.
اگر به شما بگید یک غسل، یک تطهیر، یک زر، یک تطهیر، درست؟ این یک تطهیر متعدده، داره تعدده، تعدد یعنی چه؟ یعنی سه بار. این سه بار شستشو بشود که یک غسل، ارغن یک غسل با فاصله یک چند ساعت غسل اولا، چند ساعت بعد غسل دو، چند ساعت بعد غسل سوم، هیئت اتصالی غسلتان واحده ارغن به هم میخورد و حد اقل قدر متیقن این است و هذه الوجوه تجری فی الظروف غیر مثبت ایزن و تزید به امکان غسلها فی الکر ایزن و مما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض ایزن بالماء الخلیل. این مطلب تقریبا روشن بود، منتها می فرماید همین چهار تا وجهی که و چهار تا طریقی که برای تطهیر ظروف گفتیم، ظرف ثابت، برای ظرف قابل انتقال هم همین چهار وجه را میتونید به کار ببرید، مضافا بر اینکه در ظرف قابل انتقال غمس در کر هم ممکنه، ظرف را دیگه داخل کر فرو ببرید غمس هم ممکنه، پس اسهل. اونوزم شما یا بعضی از عزیزان فرمودید که اگر بنا بشود که ظرف ثابت نباشد، راش اینه که آدم ظرف رو پر بکن برگرداند، برای برگرداندن طریقه تطهیرش راحت تره تا اینکه به وسیله ملاقی اون آب از داخل ظرف بیرون بیاد. اگر ظرف ثابت نبود وجه چهارمی دارد، منطقه این وجه چهار، وجه پنجم دارد. این وجه پنجمی که ما میگیم اشکال نیست. چرا اشکال نیست؟ چون اینا فتوا نیست، حکم شرع نیست، طریقه اخلاقی برای تطهیر و شستشوست، عیبی نداره. واجب پنجم هم اضافه میکنید. واجب پنجم این شد که اگر ظرف قابل انتقال بود و سر جا ما چیز نشده بود، ثابت نشده بود، میشود آبو بریزیم، ظرف رو تکانش بدیم، بعد برگردانیم. این راه آسان ترشه. سه بار این عملیات انجام بدیم، تطهیر ظرف الان صورت میگیرد. الان رسیدیم به حوض و لیوان. حوض و لیوان رو قضیهش رو بس میکنیم که محل اطلاع است.
شما داری که زود آب رو خالی کنی رو که تعبدیه، بعد فهمیده که امرم داده و عبودیت میکنه، بعد الان میفهمی که حکم شرع نیست.
شعر نواشه که دیگه عبودیه دیگه شعر تعدد حکم شرع، تعدد تغسیل، تعدد شستشو، خود تعدد. سه بار ظرف متنجس آقای علیزاده عزیز سه بار باید شستشو بشود، اما اون شستشو به چه صورت باشد؟ صورت و شکل شستشو عرفیست. سؤال خوبی بود و جواب، سؤالم جیدان و جوابم عجوان. به حضور شما آقای محمدی گوش بدید که برسید اینجا می فرماید ذکرنا مما ذکرنا یظهر حال و تطهیر الحوض ایزن بالماء القلیل. همین ظرف ثابتی را که دربارش بحث تطهیر رو بیان کردیم، دربار حوض همین برنامه حوضای کوچیکی که کمتر از کور باشه. حالا بعضی از عزیزان میفرد خب شلنگو بگیرید وست کنید موک بزنید بیاد بیرون. آقا این مسائل و این مصادیق وقتی گفته شده است که از شلنگ و ملنگ خبری نبود، فقط حوض بود و ظرف بود و ملاقه بود. اینا نبود و الا شیر داشت، آب جاری داشت، مشکلی نداشت. الان
آب جاری نیست،
درسته، الان در وضع ازدهاد، درسته، همه الان به دردم میخورد. ایشان میگه خب خراسان جنوبی دیگه خب میشه دهاتی که اصلا چیز ندارد، آب جاری ندارد. ما قبول داریم آقای علیزاده، خدا به شما توفیق بده. به حضور شما اگر چنان میشه حوض نجس بشود، طریقه تطهیرش همون چهار قسم بود که گفتیم، پنجم دیگه ندارد، چون حوض که دیگه ثابته، دیگه حوض که قابل انتقال نیست. اما یک سؤال رو باید شما میکردید، سؤالی که اضافه شد و بحث دارد، سؤال اناع بود دیگه، لیوان، اناع، استکان، اناع. تا حالا فکرشو کردید که سه بار باید تقسیم بشه؟ نه، یک نکته خیلی حساس حذف شده. غسل اناع تعبدن به هر نجاستی که باشد، به نجاست خنزیر و اینا باشد که سبع مرات، به نجاست غیر خنزیر و اینها، نجاست العین و نجاست های عادی، بول و خون و اینا، اینا باید ظروف، یعنی اینا شرعی، ظروف باید سه بار تطهیر بشود. اینا ما هنوز غفلت کردیم. اشکال ما چه بود؟ گفتیم بعضی از ظرف های بزرگیه، اینا چه می شود؟ سیدنا گفتن که منظور از اینا در لسان نصوص آن ظروفی است که معد برای اکل شرب باشد. لیوان و استکان مستقیما معد و آماده شده برای اکل و شرب. تا حالا ما برای اهل خانمون یا برای آبدارچی های مدارس خوزتون فرمونده اید که اگر لیوان آب نجس بشود باید سه بار شستشو کنید، یک غفلت خیلی عجیبی است درباره اینا، یعنی مخصوصا لیوان. هیچ کسی نمیتونه بگه که ظرف نیست، لیوان که ظرف نیست،
لیوان آب کسی که هست دیگه، قابل دلوقت همین آب کسی در آن هست خیر و آب کسی
خواهد. قول صحیح این است که تعدد بین کسی رو خیلی فرق نمی کنه. بعد بله مشکل به این زودی ها حل نمی شه. بنابراین حالا بنابر رأی کسی که به فتوای کسی که بگرد آب خلیل و کثیر فرق دارد که خوب، و اما اگر گفتیم که احتیاط هم اینه که در تطهیر و تعددی که آمده است مقتضای تعبد و مقتضای جمود بر نصوص این است که آب قلیل باشد یا کثیر باشد باید تعدد رعایت بشود. این تعددی که رعایت بشود در لیوانها شما باید ابلاغ بکنید سه بار تطهیر. اما یک تبصره دارد یا یک مسهل دارد که این کار را درست میکنه، آسان میکند، اون چیزی که الذی یسهل الخط، چی چیه؟
سهل بودن
آنچه که کار را آسان میکنه اینه که یقین به نجاست لیوانها در این مواردی که ما میگیم لیوانها آلوده شد یقین حاصل نمی شود. بله بچه ها دست می زند، آدمی که بی احتیاط دست می زند، این چیزا پیش میاد. ولی اگر ببینید یک شارب الخمری یا یک قطره خون و بولی مثلا رسید به لیوان، یقین کردید حکمش فقط تطهیر ثلاث مرات، حکم دیگه ندارد. این مطابق با احتیاط و مقتضای جمود بر نصوص است. اما چیزی که راه آسان می کند این است که اصالت و طهارت ما کارساز و قطعاً یقینی به تنجیز نوعاً حاصل نمی شود. بسیار نادر است جایی که یقین وجدانی باشد. دیروز گفتم احتمالات هرچند بالا بگیرد در قاعده طهارت شبهه و اشکالی ایجاد نمی کند. مسئله 37 فی تطهیر شعر المرأت و لحیت رجل لا حاجت الالعصر و این غسل بالقلیل لانفصال معظم الماء بدون الاصر. سید بازم با مردم سر و کار دارن، موی سر خانوما اگر متنجس شده باشد و ریش مردانی که ریش بلندی میگذارن برای خودشون مثل مسلک وهابیت و اینا اگر متنجس شده باشد، که فرق است بین نجس و متنجس، اگر متنجس شده باشد قابل تطهیر، و اما اگر متنجس نشده باشد قابل تطهیر نیست. که جواب اون فقیه نجفی این بود که فرق است بین نجس و متنجس. اینجا میبینیم فرمودن که این موی بلند خانوها که موی سرشان که شستشو میکنن و ریش بلند اون آقایون که شستشو میکنن نیاز به عصر ندارد. چرا؟ برای اینکه وضعیت و ساختار طوریست اعلا و اسفل دارد که با ریختن آب عصر صورت میگیرد، انفصال صورت میگیرد. ما در شستشو انفصال غساله رو لازم داشتیم، انفصال غساله صورت میگیرد و نیاز به عصر نیست. اشکالی که شده است از سوی سید الحکیم و همینطور سید الاستاد محاض تنقیح جلد 4 صفحه 91 و 2، مستمسک صفحه جلد 2 صفحه 57 و 58 گفته می شود که گاهی این موها، موهای سر یا ریش خیلی پر حجم و پر پشت، به سادگی آب جاری خارج نمیشد، میموند، نیاز دارد باید که اونو با فشار و عصر خارجش بکنه. دیگه اون نیاز دارد به این که خود مکلف وظیفه دارد که تشخیص بدن. در اینجا تشخیص نه مال عرفه و نه مال شرعه، بلکه تشخیص مال خود مکلفه. از شما اشکال خطابی بکنید که خب مکلف اعتنان نمی کنه، خب مکلف اعتنان نکند که به شرع و عرف ربطی ندارد، خب اعتنان نمی کنه. اگر بنا باشه متشرع باشد، باید اگر ریش یا موی سر پر حجم بود و پر پیچ و تاب و پر پشت، باید عصر و فشار داده شود تا آب بیرون بیاد. این ها مسائلی است که متفرع بر مطالب قبلی ما بوده. یک نکته را در باره همه این فروعی که تا حالا گفتیم توجه کنید، و این است که در این موارد شما فرض اینه که یقین به نجاست دارید، یقین به نجاست دارید. این عملیاتی که انجام میدید خب شک در تطهیر می شود، یقین به تطهیر حاصل نمی شود. بنابراین زمینه برای دو تا اصل فراهمه، هم استصحاب نجاست و هم اصالت عدم تطهیر. اینا رو چه جوابشو چه جوابی داریم که براش ارائه بکنیم؟ اما جواب از استصحاب حالا اون جواب اصلش رو شما بگید. جواب استصحاب این است که موضوع تغییر کرد دیگه، اون موضوعی که قبلا مورد یقین ما بود اون موضوع دیگه الان نیست. برای این ما در صورتی که شک بکنیم، شک ما میشود در حد یک شک ابتدایی. چرا؟ چون ارتباطش با یقین، با اون متعقن قبلی قطع شده. ارتباط با شک قبلی قطع شد، شک ما شک استصحابی نیست، شک میشه شک بدوی. و اما اصالت عدم تطهیر، در مورد اصالت عدم تطهیر جوابش رو آماده کنید تا من فرق دوم بخوانم که هماهنگ هستن در باره اصالت عدم تطهیر. مسئله 38 اون سر خیلی هست در جا خودش بموند. مسئله 38 رو بخونید که اون سؤال اشکال اینجا هم میاد. مسئله 38 ازا غسل ثوبه المتنجس ثم راى بعد ذلك فيه شيئا من الطين او من دقاق الاسنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره بل يحكم بطهارته ايضا لانغساله بغسل الثوب. مثال موجود بزنیم، شما لباس متنجس رو با صابون شستید، بعد از تطهیر دیدید قسمت خورد شده از صابون لباس شوری در داخل اون لباسی که تطهیر کردید مونده. الان چی میشه؟ چه حکم دارن؟ آها، متن میفرماید که ازا غسل ثوبه المتنجس، لباس متنجسش رو شست، بعد شستن دید که ذراتی از خود شده های شوینده، اشنان مواد گیاهی شوینده است، باقی مونده. این مواد شوینده الان مثالش رو زدیم، ذرات از صابون باقی مونده، این صابون لباس شویی ذراتش باقی مونده بعد از شستشو. اون لباس متنجسی که قبلا متنجس بود و حتی اون صابونی هم که نجس شده بود، چرا؟ صابون در اثر ملاقاتی با متنجس میشد بر اساس قاعده اسمشو خاص گفتیم یه چیز منجسیت متنجس، قاعده منجسیت متنجس. صابون نجس شده بود، صابون نجس شد، لباس آب کشیدید، بعد از اون دیدید یه ذرات از صابون لای اون درزهای لباس مونده، این محل اعتراض چه می شود؟ بر اساس فتوای سید پاک محکوم به طهارت. چرا؟ برای اینکه احسن شستشو که به عمل آمده، این ذرات شوینده انغسال پیدا کرده، شستشو شده است. ذرات سبکیه، هیچ اشکال ندارم، من بر فتوا اشکال ندارم، من بر تحقیق الان من فتوا اشکال ندارم، چون شستشو شده است، تطهیر به عمل آمده، آب نفوذ کرده، چیزی که باقی مانده اشکالی ندارد. اما اشکال ما چه بود؟ اشکال ما این بود که در این صورت احسنتون شما استصحاب نجاست جاری کنی، چون صابون نجس بود، خودش متنجس بود، باقی است. و هم میتونید شک در تطهیر اصالت و طهارت، اصالت عدم تطهیر جاری بکنید. در این دو مورد این دو تا اصل و استصحابش رو جواب دادیم. استصحابش چه بود؟ موضوع تردید. بله، اونی که متیقن بود صابون بود و صابون متنجس بود، قبل از غسل بود، الان غسل انجام شده، الان تطهیر شده، صابون غیر تطهیر شده بود و صابون تطهیر شده از دو موضوع است. استصحاب که نمیشه.
تغییر موضوع نشد.
خوبه یک نکته براتون بگم، این نکته داشته باشید. تغییر موضوع گاهی ذاتی هست، گاهی وصفی. این یه نکته بود، خدا خیرتان به یاد من دادید. تغییر موضوع عمدتا شما که خوندید ذاتی را دیده اید. مثلا شما دیدید چوبی نجس بود، الان زغال شدش و شما استصحاب میکنید اون نجاست، استصحاب نمیتونید. چرا؟ موضوع شما فرق کرده. زغال با چوب تغییر ذاتی داره، ذاتی عرفی نه ذاتی فلسفی. و اما یه بار نه، تغییر ذاتی نیست، تغییر وصفیست، منتها با کم و زیاد شدن وصف عرفاً موضوع دوتا میشد. اینجا مثالش تغییر موضوع وصفیست. مستصحاب ما، حالت متعقن ما، قضیه متعقن ما موضوع چه بود؟ صابون غیر تطهیر شده، غیر تقصیر، غیر مغسول، صابون غیر مغسول بود. وصف عدمی داشت، غیر مغسول. الان این صابونی که من است، این صابون وصف وجودی پیدا کرده است، صابون مغسول است. عرفاً و اضافه شدن و کم شدن وصف اینچنینی را در موضوع میگیم که موضوع وحدت و اتحاد ندارد. با تبدل و تغییر این وصف موضوع هم عرفاً فرق میکند. موضوع قضیه متعقنه ما صابون غیر مغسول بود و موضوع قضیه مشکوکه ما صابون غیر مغسول. جزاکم الله خیر که من یادم دادید که این نکته رو شما بگه. این هم جز اون نکته قایم شده زیر لوای کلمات و لابلای کلمات برجسته نشده، گیر می شود، گیر می داد. اتحاد اینا رو خواندید شما که فاضلی دید. اتحاد عرفیست. ما در این مسائل، در اصول همش از اتحاد و وحدت که صحبت میکنیم فلسفه نمی ریم که حقیقی یا حکمی یا اعتباری بیان بکنه. اینا اتحادش عرفیست. به حضور شما این مطالب، این مطالب که گفتش استصحاب جاری نمیشه. اما اساس عدم تطهیر اگر جوابشو گفتید جلسه رو به همین جا اتفاق میکنم دیگه، در واقع 22 بهمن صحبت میکنم. اگر جواب نتونستید بگید بس بدم. شکل در طهارت، خیر از شکل در تطهیر، شکل در تطهیر علم پیدا نشد. اگر علم پیدا نشد که وسط نشد، نه علم آگه بود که شکل نمیشد، علم با شکل جمع نمیشد. پسر خود شکل داریم. خب شما ببین، اگر وجدانن شکل در تطهیر بود دیگه راه ندارید. شک در تطهیر که آن موضوع برای اثارات تطهیر آماده است، فقط کاری که میکنید این گردونه را عبور کنید که شک در تطهیر نیست. اگر شک در تطهیر بود یادتون نره، دیگه راهی برای نفی و منع اثارات تطهیر، اثارات عدم تطهیر نداره. خب اینجا آقای سامانی شما از طال شک در طهارت، شک در تطهیر که گفته بودم برای شما، اونجا که زمینه برای شک در طهارت نیستی، شک در تطهیر
نیستی.
آره یکی یکی بنابراین یقینی به نجاست داشتی، یقینی به نجاست داشتی. الان تطهیر عمل به عمل آمده. مطلب این است تطهیر به عمل آمده، اما شک بکنید که این تطهیر که به عمل آمده، این نقطه ضعیف شده، دقت نکردید. شک در تطهیر اینه که در اصل تحقق تطهیر شک بکنید. تطهیر قطعا به عمل آمده، اما این تطهیری که به عمل آمده واقعا اثر گذاشته یا نه، اینجا در حقیقت شک در تطهیر نیست، شک در تأثیر تطهیره، نه شک در تطهیر. فرق است بین شک در اصل تطهیر و شک در تأثیر تطهیر. در شک در اصل تطهیر از عدم تطهیره، اما شک در تأثیر تطهیر چیه؟ اعتنا نمی شود، خلاف قاعده است. شبیه شک بعد می شود. خب اون تا قاعده رو گوش بده. قاعده این است که اثر از مؤثر جدا نیست. اگر بگیم تطهیر بوده اثر نگذاشته است، تفکیک بین اثر و مؤثر می شود. طبق قاعده تطهیر که آمد اثرگذار هم هست، جایی که قابلیت تطهیر وجود داشته باشد. بنابراین شک، خوب دقت بگو، شک در تأثیر و شک در اصل، تمامی عناوین اینجوریه. اگه شک در اصل عنوان داشتید از عدمشه، اما اگر یقین در تحقق داشتید و شک در تأثیر گزارش داشتید به این شک اعتنا نمی شود. اگر بنا بشه به این شک اعتنا بشود، یک، اختلال نظام اجتماعی به وجود میاد، دو، خلاف اقتضای طبیعی است و تفکیک بین مؤثر و اثر است. اصل طبیعی چیه؟ ملازمه بین مؤثر و اثر، تفکیک بین اثر و مؤثر خلاف قاعده است. مطلب تا اینجا تمام، انشاءالله معید و موفق باشید. فردا 22 بهمن، ساروز انقلاب اسلامی، یه روایت رو بخونم. ما طلبگی بحث میکنیم، سیاست ما طلبگی ماست، که حدیثی از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، افضل الفضائل الانصاف، بهترین فضیلت ها انصاف. انصاف چیه؟ هر چیزی را که بررسی میکنید عیبشو که دیدید هنرش رو هم ببینید، نقطه منفیشو دیدید نقطه مثبتش رو هم. این انقلاب که الحمدلله به رهبری امام صورت گرفت، خب مردم شکایت میکنند اقتصاد مشکل دارد، گرفتاری دارد، بله ممکنه، ما قبول میکنیم، اما مثبتات رو شکر کنیم. 1، 2، 3 مثبتات. تعارف بی تعارف الان همین از خود حوزه ما شروع کنیم، همین حوزه علمیه به نام جامعه المصطفی از کل دنیا دانشجو و طلبه عاشق دارد. مگه میشد اگه انقلاب نبود؟ این حقیق گاهی میرم برای این آفریقایی های عزیز، مخصوصا این جلسه با ساحل آجیا داشتن، جاد آقای جبرئیل خالی بود، یعنی بعد از که آدم صحبت بکند میدوند که اینا نسل و نجات نجاشی است. خب آدم حال میکنه کجا بود این نفوس؟ از همین انقلاب آمده، دنیا را داره به نور ولایت اهل بیت روشن میکنه. این یک اثر قطعی است. الان برید مقایسه کنید، هیچ کجای دنیا اندازه علمی به اندازه حوزه علمی قم نیست و هیچ دانشگاهی در حد جامعه مصطفی نیست. اونا را دقیق تحقیقی انصاف انصاف انصاف. حالا چند تا گرونی که شده است باید قبول میکنم هست دیگه، این چیز مشکلات جانبی هم داره دیگه، ما که اسمت قائل نیستیم. این یه نکته هستی. نکته دوم هم در جهت پیشرفت های علمی صنعتی خبر دارید. الان همین جمهوری اسلامی ایران از لحاظ صنایع و صادرات فناوری و معالجات پزشکی در حد کشورهای صادر کننده است. گفته می شود که از آلمان برای معالجه قلب و چشم و کلیه و اینا ایران داره، چون اینجا ارزون تره، این اون عملیات انجام میده. و فناوری های جدید چیزی نیست که دست کم گرفته بشود. کشورهای منطقه اطراف از صنایع ساخت و تولید جمهوری اسلامی بازارش پره. اینا رو که آدم نمیشه منکرش شد. یه واقعیت، ما اغراق‌گر نیست. نکته سوم، در قدرت دفاعی در بین کشورهای اسلامی، شکر الله تعالی، این کشور به قول امام خمینی کشور متعلق به ولی از قدرت اول نظامی منطقه است. مگه شوخیه؟ فیگارو مجله اسرائیلی شما ببینید، یه فیگارو، یه استادی گفت که اسرائیلیان در ظاهرن مجله رسم، یا اسمش چیز دیگه بوده، شما ها واردتر، یه مجله رسمی فیگارو فرانسوی ظاهرن، ظاهرن فیگارو گفت ها نمیتون ها یه مجله رسمی. سوال زیاد نکنه که بس به همه سه نفر بیشتر سوال نکنه. مجله رسمی دولتی به این مضمون، خوش آمدید. من برای شما عزا گفته بودیم که آدم عشقش سطوت شیعه است. آواز چی میکنه؟ میگه که آقای سردار سلیمانی باید در پای انتقام نباشد، ما سردار الله دادی رو نمیفهمیدیم که اونجا هست، لرنانی ها رو زدیم، پای انتقام نباشد. شما این نقطه رو اتخاب نیست کنه نزد. از پیروان امیر المؤمنین میترسن، اونی که منطقه رو آدم حساب نمی کرد، من از یک نفر میترسد به نام سردار سلیمانی، برای سلامتی آقای امام زمان و پیروان آقا صلوات خیلی. Thank you.